أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حريرة أخرى. ثم إنك لو تأملت في أصولنا السابقة تذكرت ما بينه الشيء المتألف سهره في كتابي لكون النفس ذات حقيقة بسيطة نورية وذلك في حكمة الإشراق وإنية صرفة وذلك في التليهات والمعار واحد عليك يا حبيب هذه القاعدة. خب در صحبت ها و مطالب گذشته خدمت رفقا عرض شد که مبنای رفع اشکال از جوهریت نفس بر اساس اندراج شیء واحد در تحت مقولت این است که ممکن است فرض کنید که یک شیء در تحت یک مقوله به یک حقیقت باشه و در تحت مقوله دیگر به حقیقت اخرى. فلهذا نمیتوان گفت که از جهت جوهریت این در تحت به اصطلاح چیز هست، جنس به صورت و به واسطه جوهریتی که دارد انتزاع جنسیت چرا از صورت نمیشه. علیکم السلام. مرحوم آخوند در پاسخ به این مسئله، خب در اشکال به این مسئله فرمودن که از نظر نفس گرچه خودش جوهریت دارد و کیفیت نفس یک کیفیت جوهری است، ذات نفس یک ذات جوهری است که نیازی به موضوع ندارد. اذا وجد فی الخارج وجد لا فی وضوعه. چطوری که علیکم السلام برای نفس و برای حقیقت نفس این مسئله اطلاق میشه و گفته میشه تا بری جا بشه. علیکم السلام. گرچه یک همچنین مسئله هست، ولی اینی که الان در به این به اصطلاح نفس صورتیت بدن را تشکیل می‌دهد، این مسئله به واسطه نفس اقتران است و جنبه عروضی دارد، نه اینکه حالا فرض کنیم که یه جنبه ذاتی داشته باشه که ما بخوایم از اون انتزاع کنیم. علیکم السلام. انتزاع کنیم. اشکالی که در اون موقع به نظر می رسید اگر نظر شریف رفقا باشه این بود که عرض شد گرچه نفس در اینجا اون جنبه عروضی دارد، ولی از اون جایی که نفس جوهریت او جوهریت ذاتی است، بنابر مسلک حکمت مشاء شما نمی توانید این را از جمله امثله ای قرار بدهید که ممکن است یک شی در تحت دو مقوله مختلف باشه به دو عنوان مختلف. بله ممکنه یه مثالی ما بیاریم که یک عرضی ممکنه در تحت دو مقوله باشه، به یک عنوان جنبه کیفی داشته باشه و به یک عنوان یعنی یک مصداق خارجی جنبه اضافی داشته باشه و امثال ذاله. ولیکن اگر یک حقیقت و واقعیتی ذاتی یک شی باشه، اون ذاتی که لا یتغیر و لا یتبدل در همه جا حضور دارد، پس منابراین اندراج یک شی در تحت مقولتین موجب رفع اشکال از کیفیت انتزاع جنس از ماده و فصل از صورت نخواهد بود. این اون مطلبی که راجع به کلام مرحوم آخوند بود و مطلبی که به نظر می رسید. در اینجا مرحوم آخوند مسئله را یه قدری دقیق تر بیان می کنن و از مسئله جوهریت نفس یک مقداری پا را فراتر می گذارن و به این مسئله، یعنی مطلب را از اون جنبه اشراق مورد تأمل قرار میدن که به طور کلی اون چیزی که تا به حال صحبت میشد در مورد نفس و صورتیت او و ماده و جنسیتش مربوط به حکمت مشا و بر اساس تفکر کثرتی بود، اما بر اساس تفکر توحیدی و اشراقی که همه عالم زلال انوار ذاتیه به واسطه ظهور اسم و صفت در قوالب امکانیه است، نفس حقیقت مجرده است نوریه که این حقیقت مجرده نوریه به طور کلی دارای ماهیت نیست که بخواهد صورتی داشته باشد و مادهی داشته باشد و از ترکب صورت و ماده نفس تشکل پیدا بکند تا اینکه انشاءالله پیدا بشه. نفس عبارت از یک حقیقت مجرده نوریه که به واسطه اون حقیقت نوریه و شکل بندی او، کیفیت او و به خاطر اون نوع این ظهور حقیقت نوریه از سایر زلال و انوار تفاوت و تمایز پیدا می کند و با سایرین فرق می کند و لذا در مبدئیت او گفته می شود فاذا نفخت فیه من روحی، که در اینجا نسبت نفس به سوق ذات در اینجا تحقق پیدا کرده، من روحی و راجع به هیچ کدام از اشیا و اون مخلوقات و موجودات خداوند متعال یک همچنین تعبیری را نیاورد، از حتی راجع به ملائکه هم این تعبیر من روحی نیامده، حتی راجع به روح الامین که اون عنوان روح در اونجا دارد، در اونجا هم که داریم افضل ملائکت سما که به عنوان روح است و امیر المؤمنین علیه السلام در کیفیت تربیت و سیر رسول خدا به اون روح تعبیر میارند و حتی در بعضی از روایات که این آیه را تفسیر میکند به روح، به اون روح نسبت میدهد که حتی از جبرائیل و امثال ذالک هم بالاتر است اون مقام روح. باز در اونجا باید بگوییم که این مسئله این روح انسان و آدمی اون یک واقعیتی است که از همون ذات این نشأت گرفته و اون روح به عنوان یک حقیقت کلی که با نفس آدمی و با روح آدمی جنبه اتحاد و معیت دارد در اونجا باید توجیه بشه، زیرا شکی نیست در این که وقتی مقام انسان که هم مقام خلیفت اللهی است و نشأت گرفته از همون سوء ذات است و سایر مخلوقات از مقام اسم اون تراوش می کند، لذا با ما نمی توانیم یک مرتبه ای برای عالم خلق بالاتر از مرتبه نفس بشری و روح مجرده او ما چیز کنیم، ما تصور کنیم. لذا در اینجا بزرگان که به این حقیقت روح و نفس انسان چیز پیدا کردن، اطلاع پیدا کردن و اشراف پیدا کردند و جایگاه نفس را در ارتباط با بدن جایگاه را مشخص کردند و مثل سایر افراد نبودند که بیایند برای این بدن و برای این نفس دو حقیقت مجزا قائل بشن که یکی از اونها جنبه مادی دارد که اسمش را بدن بگذارند و دیگری را جنبه مجرد و روحی و نورانی که اسمش را نفس بگذارند و آن نفس را برای چند سواحی متعلق به بدن بدانند و به زمینه و کنترل بدن این انسان به این صورت و به این کیفیت در بیاد. این مسئله در اشکالات متعددی که به خود دارد که حالا در باب نفس که در جلد ششم هست در اونجا خواهد آمد، این به اصطلاح مطالب در اونجا چیز خواهد شد. به اصطلاح اگر حالا توفیقی بود و چیزی بود مسائلی در اونجا به اصطلاح خواهد آمد. در صرف نظر از این به اصطلاح مسائل در اینجا به نحوه اجمال اشتباهی در اینجا بین احاطه و بین ولایت و سلطه نفس نسبت به اون اموری که منتسب به او و متعلق به اوست، اون اشراف و انتصاب در اینجا پیدا شده. منتها خب از باب اندکاک و از باب محو جنبه ظاهر در جنبه معنا و از اون باب این تشخیص مسئله یه قدری مشکل شده و باید در اینجا گفت که همونطوری که بدن روح نسبت به بدن مالکیت دارد و او را در اختیار میگیرد و در کنترل خود قرار میدهد، به همین کیفیت نسبت به امور خارجی هم همینطوره، نسبت به جده و ما تعلق به او هم مسئله همینطور است. منتها ما احساس میکنیم که بین بدن و بین لباس فرق است. لباس را ما میکنیم و در میاریم و کنار بگذاریم، لباس دیگری میپوشیم، ولی بدن را نمیتوانیم بکنیم و کنار بذاریم. بچه لذا بدن را متعلق به نفس میدانیم ولی لباس را متعلق نمیدانیم، از امور خارجی میدانیم. اشتباه ما در اینجاست که بین اون روحی که و نفسی که جنبه علیت نسبت به بدن دارد و بین اون لباس آمدیم تفاوت قائل شدیم، در حالتی که حیثیت وجودیه خارجیه لباس که یک قالب مثالی و برزخی دارد هیچ ارتباطی به نفس نداره. همینطور خود بدن هم هیچ ارتباطی به نفس ندارد و صرفا این نفس او را در کنترل و احاطه خود گرفته، لذا گاهی از اوقات او را از دست می دهد، اما بدن به جای خود محفوظه. گاهی اوقات او را به خود می گیرد، بدن به جای خود باز محفوظه. هیچ تفاوتی در اینجا ندارد و مسئله به یک نحو. منتها از دیدگاه ما چون عادت داریم در این که توجه خود را فقط به بدن معطوف بداریم و به ظاهر، نمیتوانیم بین بدن و بین نفس انفکاک قائل باشیم. اگر ما فکر عمیق تر و نظره دقیق تری داشتیم، همونطور که بین لباس و بین خود و بدن انفکاک قائل بودیم، بین بدن و بین روح هم همین انفکاک را ما قائل می شدیم. بله، نمی توان از نقش روح در جنبه علی و مثالی برای بدن غافل بود. این مسئله به جای خودش محفوظ است، ولی این همه علت نیست. روح در این کیفیت و ساختار بدن به عنوان جزء الا نقش دارد، اما مسائل دیگری هم در اینجا هست که هر کدام از اونها جای خود دارد و به واسطه حلقه هایی که این حلقه های متعدد هست و در کنار هم قرار داده می شود، هر کدام از اینها جزئی از این شاکله بدن را و مایه بدن را تشکیل می دهند. این مسئله ایست که اگر بهش دقت بشه، مطلبی را که امروز مرحوم آخوند می خوان در اینجا بفرمایند خیلی خوب خودش را روشن می کند، گرچه اشکالی در اینجا پیدا می شود، اشکال را عرض می کند. مرحوم آخوند در اینجا می خوان بفرمایند که ما بر اساس طریقه اشراق که مرحوم شیخ شهاب در دو کتاب خودشون، یکی در کتاب حکمت الاشراق است که می‌فرمایند نفس یک حقیقت بسیطه است که اون حقیقت بسیطه ماهیت ندارد، حقایق بسیطه ماهیه اینها در خارج اون حقایق مرکبه هستند که در خارج اینها دارای ماهیت هستند، ولی نفس که یک حقیقت بسیط است این به طور کلی ماهیت ندارد. وقتی که ماهیت نداشت دیگه جنس و فصل رو شما میخواد از چی بگیری؟ دیگه عرض و غیر عرض رو شما خود از کجا در بیاری؟ وقتی یه شیء حقیقت بسیط است، ترکم در ذات او راه ندارد. ترکم راه نداشت، پس بنابراین صورت و ماده در اینجا وجود ندارد. میشود یک واحد نوریه، چون واحد نوریه در همون مرتبه و کیفیت خودش یک نوع منحصر به فرد را تشکیل میدهد. دوباره زید میشه یک واحد نوریه دیگر که در نوع خودش همین فرد است و حالا مجر را به تمام به اندازه تمامی آدمیان در روی زمین چه ما قبل و چه ما بعد انواع متکثره متعدده دارای مصادیق واحده وجود دارد که آن مصداق همان فرد خارجی آن طبیعت کلیه و آن حقیقت نوعیه آن به اصطلاح متفاهمه از آن هویت خارجیه به اصطلاح نفسه. روی این جهت، یعنی به لحاظ همین حقیقت نوریه فیضا نفخت و فیه من روحی فقعوا له ساجدین، به واسطه این حقیقت نوریه، ببینید در این مسئله نفس خیلی مسئله مشکله، گرچه مرحوم آخوند در این قضیه خب نفس را جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا میدونن و نسبت به این مسئله خب خیلی چیز هستند به اصطلاح قائل به اصطلاح تأکید دارم، ولی مسئله به همین راحتی هم نیست و باید بیشتر راجع به این مطلب صحبت کرد. اگر الان راجع خیال میکنم ما قبلا راجع به این قضیه یک مدت چیزی صحبت کرده بودیم، حالا نمیدونم در بحث منظومه بوده یا در همین به اصطلاح جلد به اصطلاح اول بوده. اگر ما بخوایم الان راجع به این قضیه وارد بشیم و حقیقت نفس رو بخوام بیان بکنیم و کیفیتش را که اصلا مسئله نفس خلق ابداعی دارد یا اینکه تکون تدریجی دارد در بستر تغییر و تحولات ماده، چطور اینکه مرحوم آخوند قائل به این است و از جمادی مردم و نامی شدم، این مسائلی که به همون کیفیت و ترتیبی را که ذکر میشه و کلام مولانا بر این مسلک مرحوم آخوند هم میشه، یا اینکه میگن بعضی ها حتی که مرحوم آخوند این در بعضی از جاها دیدم که این مطلب خودش را با استناره از مبنای مولانا گرفته که از جمادی مردم و نامی شدم و از نما و مردم زهیوان سر زدم تا میاد به این که انسان شدم و میره بعد بالا و به اون به اصطلاح مقام اون هویت ذات دوباره این مسئله برمی گردد. این یک به اصطلاح واقعیتی است که باید این را بررسی کرد که این شعور و ادراک عارف در مقام شهود به چه نحوه بوده؟ خب ما نمیتوانیم کلمات بزرگان را، خب حالا اونهایی که خب اهل فلسفه و حکمت بودن اینها، خب ما میتونیم بگیم که خب اینها بر اساس برداشت‌های خودشون ممکنه احتمال خطا داشته باشن، کیفیت سرد مطالب و مبانی و قضایا ممکن است که انسان را به حتی نتایج اشتباه برساند، این خب قابل توجیهه. ولی فرض کنین یکی مثل مولانا میاد یه همچین حرفی را میزنه، این دیگه نمیشه فرض کنین گفت که ایشون حالا از مطالب فلسفی و فرض کنین که حکمت مشا و اینها آمده و این مسائل را گفته، یا فرض کنین افرادی مثلی که مرحوم شیخ محی الدین عربی در اصطلاح مبحث فصوص در داوودی در اونجا در کیفیت تخلق این روح انسانی وقتی که صحبت میکنه، خب ما ایشون رو گرچه به اصطلاح عالمی بسیار سترگ در مسائل فکری و عقلی و اینها میدونیم، ولی عمده شاهکار محی الدین در اشراقات او بوده که به صورت این تئوری و مبنایی در کلمات ایشون به اصطلاح ظاهر هست و همینطور در کلمات مرحوم شهاب الدین سهروردی در حکمت الاشراق. قبلا عرض کردم این هایی که این بزرگانی که قائل به اصالت ماهیت و اینها بودن، درد اونها چه بوده که این مسئله را گفتن؟ واقعا قائل به اصالت ماهیت بودن یا اینکه نه، مسئله دیگری است، مسئله کیفیت و تلون را اینها میخوان بیان بکنن که در عالم وجود اون تلون و اون تقید هست که نمود دارد. اگر اون تلون و تقید و حدود را شما بردارید، خب این مقام هویت است، این مقام لا هو الا هو است، پس این دیگه چه ظهوری است؟ در حالی که در همون مسئله لا هو الا هو حقیقت وجود هست، حقیقت وجود که معدوم نمیشه، بلکه اصل و اساس تمام تغییرات و تحولات در ظهورات خارجی و در موجودات خارجی نشأت گرفته از مقام لا هو الا هو. در مقام لا هو الا هو شما نفی وجود که نمی کنید، اگه نفی وجود کنید بس یه عدم شد که همه عالم را عدم گرفت، نه، در مقام لا هو الا هو تبدل و تغییر را برمی دارید، کسرت را برمی‌دارید، تکثر را برمی‌دارید، این تکثر و تغییر و تبدل استقلالی است که در اونجا دیگر جایی ندارد، درست؟ حالا صحبت و درد اینها این است که خب شما که نتوانستید در اون مقام هویت ذات اصل وجود را رفع کنید، پس این اشیایی که الان در خارج دارید می‌بینید و بر همه اونها امضا میکنید و همه اونها را بهش ترتیب اثر می، پس اینها کجا هستند؟ این مسئله و دغدغه خاطر این بزرگان است نسبت به اشیاء خارجی و نسبت به حقایق خارجی. وجود که سر جاشه، وجود که از بین نرفته. شما چه تکثر را در عالم فرض کنید که خارج در عالم عیان قبول بکنید یا قبول نکنید، مثل فرض کنید که اون بعضی از حالا اون افراد به اصطلاح غیر به قول مرحوم فرض بکنید که سبزواری یا مثلا مرحوم آخوند یا مرحوم حکیم نوری که در اینجا قائلین صوفیه که اونها را که تمام حقایق خارجی را همه را کسراب به قیعت یحسب و زمان و ما می دانند که اونچه که هست سراب است، نه آب و نماد است و نه اون به اصطلاح بود و اون به اصطلاح هستی. خب در اون مسئله خب خلاف این یا نتوانستن بیان کنن و زبان اونها قاصد بود از اونچه که بر دل اونها میگذرد و بیان اونها کوتاه بود از اونچه که بر ضمیر اونها میگذرد، چون به اتفاق میفته که گاهی اوقات به قول شمس تبریزی که میفرماید من گنگ خواب دیده و عالم تمام کرد، من عاجزم ز گفتن و خلقش شدیدنش. بالاخره یه چیزی فهمیده، یک احساسی کرده، منتها لغتی در لغتنامه نیافته است که با اون لغت بیان ما فی الضمیر را بکنه، چون هرچه که در لغت آمده است اون بر اساس اون فکر کثرتی و تفکر کثرتی آمده. اون تفکر صاحب لغتنامه که بیاد و لغتی را وضع کند، مثل لغاتی را که امروزه وضع می کنن، نه سر داره نه ته داره، معلوم نیست اصلا چی چیه. یه جا دیدم نوشتم خانش، خانش چی چیه، این خانش ایشان از این خانش، دیدم خانش هم قرائته، گفتم عجب احمد، آخه واقعا آخه احمق جان، این قرائت به این قشنگی رو ور میداره، خانم خانش، خانش خوندم خوانش خوندم، چی دیگه واقعا خدای قدری ذوق بده، یه قدری چی خوده به غذاها رو یه قدری تغییر و تحولات بده، غذاهای آدمی بل کنن تا اینکه مثلا فرض بکنه خانش، خانش و از این خارش و میخاره آدم اینم درست. حالا این لغاتی که درآمد چیز میکنن و این چیز میکنن، حالا بدبختی ما این است که حوزه های ما هم به این درد مبتلا هستن. نگاه میکنیم اینی فرض کنی که تابلو زدن، فرض بکنی که فلان راجب قدیم، تو چی راجب مدرسه آقای گلپایگانی بود، نمیدونم همایش، نمیدونم چی چیزی بود، اصلا نمیدونم 6 تا از این لغت ها رو سرهم کرده بودن. خب بابا، خب شماها دیگه چرا، آخه ما چرا باید این مفتون این فرض بکنید که چرت و پرتا باشیم، ما گول بخوریم از این مسائلی که در میارن و این مشخص افرادی هم که اینا رو چیز میکنن. بابا اینا که این چیز دارن میکنن، بو علی و فارابی که نیستن، اینا انگشت 6 تا انگشت بلند نیست 5 تاشونو بشمارن یا 4 تا 6 تا میشمارن. وقت بیایم مثلا این لغات برای این مسائل وضع کنن، برای مسائلی که، برای مطالبی که خب این از دارای بارهای مثبت و ظرافتها و لطایفی هست که این واقعا جایگاه خودشو داره. یه وقتی یکی، من در جایی بودم، یه شخصی آمد، اتفاقا فاضلم بود، از فرد فاضل بود، یک از کارهایی که داشتن انجام میدادن ترجمه قرآن بود، ترجمه قرآن، بله. و ایشون ایراد میگرفت نسبت به شخص، نسبت که این آقایان، همین آقایانی که باید بره سر کلاس درس بده، حالا ابتدایی غیر ابتدایی، آمده قرآن ترجمه کرده و این آیه را اینطوری معنی که انه لا یحب چی داریم، یه آیه داریم الان چیز کردم، انه لا یحب مصرفین، مصرفین انه که نه یه آیه هست که حالا اگر چیز کردم فردا میام میگم، مثلا فراموش کردم، که این آمده این فاعل را که خود فرد هست، این فاعل آورده به خدا چسبونده، در حالتی که اون فاعل چیده، یعنی به خب همون واو چیده، معنایی رو که کرده معنای تعدی کرده. خب آخا جان، تو اگر نه بلد بودی میفهمیدی که اگر اون فعل فعل متعدی باشه، حالا تو قرآن پیدا کرده، منم خودم رو میرم میگم یاد باشه، خب این باید به یا و نون باشه، نه به واو و نون، فرض کنید کسی باشه، حالا هر کی اومده داره فرض کنید که قرآن ترجمه میکنه، ماشاءالله ترجمه زیاده و و هر کی بر اساس فهم خودشو و بر اساس چیز خودش داره قرآن رو ترجمه میکنن دیگه، بر اساس ذهنیت خودشون. بعد حالا اون شخص آمده بود و به حساب خودش هم بنده خدا کار خوبی هم کرده بودن، این زحمت کشیده بودن، ادعی بودن، لجنه بودن، اینها چیز کردن، اون چیزو به من نشون دادن، اون به اصطلاح کارشون رو به من نشون دادن، من نگاه کردم گفتم که شما ببینید، یه دفعه ذهنم متوجه قضیه شد، دیدم ترجمه خیلی ترجمه خوبیه، در این ترجمه لحاظ شده خیلی سلاست و خیلی سادگی و رسوندن بدون تعقید و با یک انشای کاملا سلیس و روان و امروزی یک همچنین چیزی. خب این مقدارش درست، این مقدارش خوب، ولی وقتی که نگاه میکردیم به این ترجمه و به آیه نگاه میکردیم، میدیم خیلی فرق میکنه. اون تأکیدهایی که خب مسئله در این عبارت فقط مسئله یک بیان مفهوم تحت لفظی که نیست، متکلم در مقام بیان به صدد دو مطلب، مطلب اول اینکه خود این مفهوم را، مفهوم لغوی را و موضوعی را به مخاطب القا کنه، این یک طرف مسئله است. مطلب دوم این است که کیفیت این مفهوم از نقطه نظر غرض کلامی و غرض نفسی در قالب‌های متفاوت به نحوی مطرح بشه که مخاطب اون کلام، اون جمله خاص را بتواند از استنتاج کنه. یه وقتی فرض کنید که صیغه ام دلالت بر انجام کاری میکند، فرض کنید که یا ایها الذین آمنوا، فرض کنید که کتب علیکم الصیام کما کتب، یا صلوا کما رأیتمونی اصلی، هم صاد ذلک، نماز بخوانید. نماز خواندن یه مطلب است که این نماز خواندن میآید متکلم لفظ صلات را استعمال میکند و این لفظ صلات رو طبعا با صوم تفاوت میکنه، با زکات تفاوت میکنه، با حج حجو تفاوت میکنه، یه وقت حجو میگوید، یه وقت صلو میگوید، هر دو دو کلام مختلف و دو معنای مختلف. یه وقتی علاوه بر نماز که همون القای مفهوم صلاتیت است و عبادیت مخصوصه است، الزام او را هم بیان میکند که این صلات به نحوه الزام باید باشه، این الزام به نحوی باشه که تالی و عوض نمیتواند داشته باشد، که اون الزام وجوبی است که نمیتواند، حالا در استحباب نه عوض داره، نیازی نداره، چیز ندارد که انسان الزام بر این که حتما غیر از او انجام نگیرد نیست، نه هر میشود که انسان به جای چیز دیگه هم فرض کنه که، ولی در این نحوه هست، یا این که موارد خاص را بیان میکند، شرایط را بیان میکند، حالا هوا و قرائن چیز را، و اینها مسائلی است که خب باید بهش توجه کرد و ما میبینیم در بلاغت و همینطور در همه زبانها، در فارسی، در انگلیسی، در ترکی، چینی، همه جا این مسائل گفته میشه که الفاظی داریم که با این الفاظ اون شدت اهتمام مخاطب متکلم را نسبت مسائل میرسوند، خصوصیاتی که مورد نظر او هست میرسوند. شما یه وقتی که با جمله اسمیه مطلب رو شروع میکنید، یه وقت با جمله فعلیه، یه وقتی با انه، با علا، استفتاحیه و امثال ذلک، هر کدام از اینها دلالت بر یه قضیه میکنند. خبری را که این مسائل در متعول که خوندی، خبری را که در یک فرض بکنید که جمله میارد، اون خبر خبر اسمیه باشد یا خبر فعلیه باشد، داده بر استمرار کنه یا داده بر ثبوت کنه، الف و لامی را که میارد، الف و لام شمول باشه، جنس باشه، زینه، همه اینها مسائلی است که دست به دست هم میدن تا این که اون مراد جدی متکلم را در مقام بیان تحقق ببخشن. درست شد؟ این ترجمه اینو نمیرسونه، این ترجمه فقط همین یه معنای سلیس و راحت و خوبی که هیچ و واقعا هم معنای چیز خوبی بود، یعنی ترجمه خیلی سلیس و خوبی بود، من خوشم آمد از این کیفیت عبارت و اینا، و گفتم که به ایشان این قضیه را شما بیاید درش دقت کنید، و خود او هم، ایشون خود اون شخص هم پذیرفت قبول کرد که نسبت به این مسئله باید یک رعایت بیشتری نسبت به این داشته باشه. خب این کلام کلام من و شما نیست، کلام کلام الهی است. در کلام الهی واوش رو حساب. و خدمت مرحوم علامه طباطبایی بودیم و راجع به یک آیه قرآنشون فرمودن این کلام کلام قرآن است، بین واو و بین فاء او فرق است، اگر واو بگوید یک معنا، اگر فاء بگوید یک معنا. اینقدر مسئله مهمه. ما نه، حالا فرض کنیم که کلامی را به اشکال مختلف هم میتونیم بگیم، به انهای مختلف هم میتونیم فرض بکنیم که بگیم، خیلی مهم نیست، اینقدر ارزشی نداریم که حالا بخواد کلاممون مورد یارو به قیافمون نگاه نمی کنه، چه برسه به حرفامون نگاه کنه. وای به حال خود قیافمون خنده داره، وای به حال این که به سخنم در بیاریم دیگه، وای ویلا چه خواهد شد. بابا همین حرف نزنی طور خدا بهتره، بذار اون به قیافت نگاه بکنی، انشالله دعای خیرت میکنی. بعضی ها اینطوری هم دیگه، حالا فرض بکنید که. ولی کلام امام علیه السلام با کلام ما یه خورده ای تفاوت داره، یه مقداری کلام امام تفاوت داره. فکیفه به کلام وحی که به طور کلی حسابش حتی از کلام امام هم بالاتر است، زیرا او دیگر نزول بلا واسطه است. درست شد. خب این مسئله خب بایستی که نسبت به این قضیه باید رعایت بشه. اون وقت شما نگاه میکنید میبینید که فرض کنه همینطوری میام یک فرض بکنید که یه چیزی را یک لفظی را میایم قرار میدیم، یک در جای میگذاریم، در عوضش را فرض بکنید که میگذاریم، در حالی که رعایت مسائل ادبی در لغت عرب بسیار بسیار قوی تر و بالاتر و عالی تر و راقی تر از سایر زبان ها هست. بعد از عربی فرانسه است. تازه اینطور نیستش که فارسی باشه، نه خیر، اول عربی است، بعد فرانسه، بعد اون وقت حالا فارسی و سایر زبان‌های دیگه در مراتب بعد. انگلیسی که خیلی دیگه کارش مرخصه و اون دیگه اصلا به چیز نمیاد، اون چیزای آخر به اصطلاح مورد توجه قرار میگیره از نقطه نظر استقامت زبان و از نقطه نظر اون استحکام زبان. خب چه اشکال دارد که ما بیایم فهم خودمون را از اول با مفاهیم بسیار عالی و راقی بخوایم بار بیاریم؟ این چه مسئله ایست؟ این چه تعصبی ایست؟ من نمیفهمم. نسبت به همین چی همینطورا؟ واقعا نسبت به همین چی؟ حالا فرض بکنید که هلیکوپتر، حالا خب اون عربی، حالا هلیکوپتر اسم واسه همین چیزی اومده نبوده، حالا حتما باید چرخبالش کنم، چرخبال آخه این آخه تو رو خدا این چیز شد، یعنی این اسم آدم، شما خجالت نمیگی که من سوار چرخبال شدم، با چرخبال رفتم بالا با چرخبال؟ خب بابا همون اسمشو هلیکوپتر بگو دیگه، مگه چی هلیکوپتر آخه؟ طوری نیست، حالا نه عربی باشه نه فلان باشه، باشه. اونی که انگلیسی انگلیسی بگی، اونی که فرانسه فرانسه باشه، اونی که عربی عربی باشه، اونی هم که فارسی سر جاش باشه، هر چیزی در جای خودش، این چه اشکال داره؟ همونطوری که فرض بکنید که از فارسی خیلی از لغات به اون طرف و اون طرف رفته، و از عربی هم فرض بکنید که به اینجا بیاد، از فرانسه هم بیاد، از انگلیسی هم بیاد، از ترکی هم بیاد، هر جا میخواد بیاد، خب بیاد. این مطلبی نیست که اینقدر بخوام درش تعصب باشه و اینها، و اضافه بر او خب بالاخره خود گزینش کلمات و حروف هم خودش یه مطلبه که کی این کارها رو انجام میده، چه تفکری، چه واقعا خب نباید آخر یک انسجامی داشته باشه این مسائل. آخه نباید یک وزنی داشته باشه، قافیه ای وزنی یه شکل شمایل چرخبال آره وزن اینم شده اسم چرخبال قرائت خانش این خانش این خانش و این از خانش خانه من بیاد خارش افتادم خارش خارش شاید بودم به جای نون ره بوده این بعد دشته مثلا تو چاپ حالا چسبیده اینجوری شده فلان و بعد دیدم که واو این یکی از مجلات علمی و مثلا چیزی هم برداشتن این چیز کردن یعنی حوزوی برداشتن این مسائل رو نوشتند و این مطالب رو خیلی باعث تأسفه که وقتی من ملاحظه میکنم و میبینم چگونه این خارجی ها اینهایی که بر ضد اسلام هستند و بر ضد عربیت هستند و بر ضد اسلام هستند و بر ضد تشیع هستند برای جایگزینی لغات فارسی به جای عربی چگونه از ما سبقت گرفتند و اول کسی که در مقام استفاده از این لغات برمیاد اونها هستند. این را من احساس میکنم. اون وقت ما حوزوی ها بلند میشیم این در این دام از کنم که گسترده بر سر فرهنگ اسلام که به نام عربی زدائی است ما گرفتار میشیم و در همین چیز میرویم. من یه روز رفته بودم به دیدن یعنی مسئله بود که چیز بود برای دیدنی کردن آقایون رفته بودم مراجع بشون یعنی بازدیدشو بخواستم چیز بکنم چندی پیش بود و یک مرده چیز در اونجا بود دادم به من خودم آه این چه عبارتی شما در اینجا نوشتی چه اشکال داشت که شما به جای این لغت این را بگذارید خب یه سرشو بند خدا تکون داد و خجالت کشید و گفت که بله خب صحیح میفرمایید صحیح ولی خب آخر خودم آخر اگر ما نیاییم و ما نسبت به مسائل احتمال داشته باشیم خب این توقع رو از کی باید داشته باشیم خیلی مرد محترمی است بسیار بسیار از افراد خیلی است خودم پس کی باید بیاد این احتمال داشته باشه اگر قرار شما تو همه چی دنبال رو باشیم پس چرا به ما این نمیگن پس چرا به ما این انوار این عنوان رو باید بده بودم که به اینها باید ده. بعد چیز کرد و خب پذیرفت و چیز کرد و از دقت نظر حضرت عالی تشکر میکنم و خیلی ممنون انشالله گفتم انشالله ترتیب اصل بدهید حالا بعد گفت چشم خیلی چیز کرد خب ترتیب اصل باید داد شما به عنوان یه فرد محترم فلانه آدم باید بداند جا مرحوم والد رضوان الله علیه اون خیلی میفهمید مسئله را اون تشخیص میداد قضیه را اون سر نخا را میفهمید کجاها هست و چه مطالبی را میفهمید که اون به اصطلاح قضایا کجاست و چه مسائلی پشت پرده هست اون به اصطلاح تشخیص چیز علی کل حال وظیفه علما و اون صاحب نظران و اون کسانی که درد دین دارن و اون کسانی که مطالب را دقیق تر بررسی میکنن این است که جلوی افرادها و جلوی تفریدها را بگیرن و خط بدن و توجیه کنن و هر کی حالا هر چی فرض کنی که با دو کلمه سواد اومده یه حرفی میزنه تو این رو بایستی که توجیه کرد و باید تصحیح کرد و نباید دنباله رو بود. در این گونه مسائل هم همینطوره. چطور فرض بکنید یک واضع لغت میتواند از یک حقیقت مجردهی که در اون حقیقت مجرده نه حدی هست و نه کیفی هست و نه لونی هست و نه کمی هست و نه حدود ماهوی هست چه لغتی میتواند او برای همچین چیزی وضع کنه؟ اصلا خود لغت یعنی ما به ازای خارجی حدود، اصلا خود لغت یعنی همین، یعنی ما به ازای. اگر ما میتوانستیم برای مقام هویت زادی اسمی وضع کنیم، خب میکردیم. این چه اسمی باید باشه؟ لذا گفتیم هو یعنی فقط جنبه اشارت و جنبه کنایت و جنبه فرض بکنی که حکایی، همین دیگه. اون اسم که مسمایی داشته باشد و خصوصیات را بخواد بیان بکند، اونجا جای خصوصیات نیست. لذا با قرائن و شواهد و ذم مطالب و کلمات مختلف یک معنای مبهم اجمالی به دست میدن. من گنگ خواب دیده بار فرض کنی که در اون شعر ابن فارس، او هم فرض بکنی که به این کیفیت بیان میکند که خب میدونید که یقولون علی صف ها و انت به وصف ها خبیر و عجل اندی به اوصافها علمو، بعد حالا شروع میکنه خب عجل اندی به اوصافها علمو، این که میگه عجل اندی به اوصافها علمو یعنی من دیدم، یعنی رفتم دیدم شهود کردم لمس کردم مس کردم حضور پیدا کردم به علم حضوری این مطالب را یافتم. خب جناب ابن فارس شما که به علم حضوری این مطالب را یافتید، خب اسمش چیه؟ چه تعبیری از اون میارید؟ میگه نمیتونم تعبیر بیارم، تعابیری میارم دیگه خودت بفهم، کلماتی میارم خودت دیگه از توی این کلمات در بیار. صفاء ولا ماء و روح ولا هوا و نور ولا نار و روح ولا جسم، همه اینها هست، روح ولی یه روحیست که جسم نداره. خب چطور میشه واضعی که وقتی که چشمش واز میشه فقط به یک انسان متحرک کسرتی مادی نگاه میکنه، چه اسمی میتونه برای روح بگذاره؟ چگونه میتواند غالب انفکاک بین فرض بکنین که نفس از بدن و ماده بشه؟ فقط همین میبینه یه مرده افتاد زمین، خب واضح غیر از این چه میفهمه؟ غیر از این چه میفهمه واضح؟ این آقا تا به حال داشته راه میرفته حالا افتاد زمین، خلو بلی چی از کار افتاد؟ شما کوکم کنید ماشینو تا فرقی فنرش کار میکنه میره جلو وای میسه، حالا این دو اسم بعد گذاشت یه اسم راه میرفته حالا دیگه نمیره. آیا اون واضح لغت دید که چگونه روح از او خارج شد؟ حضور ملائکه را مشاهده کرد هنگام احتضار، خروج نفس را مشاهده کرد، خودش را دید که اینه تجرد و خلع در برای اون واضح جناب ابن المنجد چیه؟ المنجد جناب این المنجد واضح چیه لغت و لسان و العرب و تاج و العروس و از این فرد بکنین، اینا آیا به مقام خلع و لبس رسیدن و توانستن برای نفس و روح و بدن و اینها و الفاظ جلب کنن؟ نه میفهمی چیه؟ آیا اینا موت اختیاری پیدا کردن و خروج مسئله خود را مشاهده کردند، تجرد نفس را در وجود خود دیدند، زیادت بدن بر روح را مشاهده؟ نه اینا هیچ کدوم نبوده، اینا به این مسائل اصلا دسترسی نداشتن، لذا نمیتوانستن لغتی برای این مطلب وضع کنن. لذا از اینجا ما دیگه خب دیگه وقت دیگه چیز شد، از اینجا ما می توانیم نسبت به این مسئله استفاده کنیم که بسیاری از بزرگانی که قائل به اصالت ماهیت هستند، چون نمی توانستند به شکل دیگر و به کیفیت دیگر این حقیقت را بیان کنند که اصل و حقیقت وجود فقط یکی است و اون در مقام الله و اللهو و در مقام هو هویت ذات است، اون اصل و اون اصل قابل عرضه نیست. اون چه که پس ما میبینیم و قابل عرضه است، اینا همه چه حدوده. این با این کیفیت آمدن فرض کنید که قائل به اصالت شدن و گفتن که اصل در فرض بکنید که خارج اون به اصطلاح اون ماهیت است، زیرا وجود همون عبارت از همون وجود بسیط و اصیل و وجود مندمج و وجود لایتناهی و وجود اطلاقی که نمیشه اسم براش گذاشت، نمیشه اسم براش گذاشت. شما حتی همین وجود هم که اسم گذاشتید فقط یه مفهومیه. آیا واقعا اسم او وجوده؟ اسم اون حقیقت خارجی وجوده؟ نه. ما در مقام محاوره ما چاره ای نداریم برای اینکه برای مفاهیم ذهنی خودمون یه اسمی بگذاریم. اونی که بر همه چیز غالب است و یک جنبه اشتراک دارد رو اسمش می‌ذاریم وجود، که عبارت تحقق و تکون و همون حقیقت یافته ذهنی و نفسی باشه. لذا ما اسم اون وجود مطلق و وجود گوشم لذا در دعاها هم وجود است. اناجی که یا موجود و فی کل مکان، وقتی که داریم در اون دعا، این اشاره و همون حقیقت وجودی اطلاقی است که در همه قالب ها سریان داره.